در حد و اینجا الان دستبندی کلاسه شدن.
بله.
از این استفاده میکنه و به عنوان یک الگوی پیش دست، مثل کاری که نظریه ادبی میکنه که مثل دستگاه عمل میکنه و ما تو اون قالب میریزیم، به صورت یک قالب پیش روی و پیش دست به اصطلاح پژوهشگر هست و به راحتی میتونه که بر اساس این مؤلفه ها اون متن رو ارزیابی کنه.
در واقع این مؤلفه ها دستبندی شدن تا از تکرار پرهیز بشه. جناب آقای دکتر کافی، ده. امکانش هست که به این مؤلفه ها اشاره کنید، به صورت تیتروار عناوینش رو بگید؟ چون 9 تا دست معرفی کردید دیگه، درسته؟
بله بله.
حالا اگه چند تا از این مؤلفه ها رو بگید تا یه ذهنیتی ایجاد بشه ممنون میشم.
بله. تو خب طبعا میخوام هر 60شو بشمونیم که امکان نداره. مثلا ما گروه مؤلفه بر بنیان هویت داریم که اولین گروهی که اونجا مطرح شده.
بله.
در این گروه خب ما میدونیم که مثلا هویت 3 پایه مهم داره. یکیش زبانه، یکیش وطنه و یکی دین. آنچه که برمیگرده، چون مثلا در تعریف ادبیات پایداری هم بحث هویت بسیار مهمه، همین امروز هم جناب آقای دکتر ترکی که سخنان به اصطلاح جلسه بودن، در چیستی ادبیات پایداری بحثشون این بود که هویت و هویت به اصطلاح مثبت و هویت ارزنده به هر حال باید در تعریف ادبیات پایداری مورد توجه. ما یکی از گروه معرفه اولمون اصلا بنیان هویت هست که
در واقع می‌خواستم همین ذهنیت مشخص بشه که این رتبه بندی چیه. مثلا کسانی که در حوزه زبان، دین و وطن می‌نویسن تو دسته هویت قرار می‌گیره و که این طبقه بندی صورت بگیره. برای باز شدن ذهن خواستم مثال بزنید. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غلامرضا کافی، استاد دانشگاه و یکی از سخنرانان نشست وضعیت اکنون و آینده ادبیات پایداری در ایران، که با ققنوس گفتگو کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم برنامه ققنوس. صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. اما پرسش امروز برنامه‌مون، چه کلمه غیر فارسی رو به صورت روزمره استفاده میکنید که بخواید از این به بعد شکل صحیح اون رو به کار ببرید؟ هزار 558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 22 65 29 95 شماره تلفنی است که امروز در اختیار شماست.
سلام، روز شما بخیر باشه. خدمتتون بگم ما غنی ترین پایه‌های فرهنگی جهان رو داریم. یعنی در دانشگاه‌های خارج وقتی میخوان ادبیات درس بدن، بنده اونجا زندگی کردم، وقتی میخوان به ادبیات چه در اروپا چه در آمریکا رو ببرن، میان به اول استنادشون به فرهنگ ایرانه. ممنونم از شما.
کلمات غیر فارسی که ما داریم روزمره به کار میبریم، به جای کلمه مرسی بگیم تشکر، به جای کلمه کامپیوتر بگیم رایانه. به نظر من این دو تا کلمه رو بتونیم حذف کنیم و کلمات صحیح رو به جاش به کار ببریم، خیلی خوب و مناسب هستش.
ممنون از برنامه های خوبتون استفاده میکنیم. تشکر میکنم. مهرابی هستم از گلپایگان.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. دوست خوبمون آقا ابوالفضل از صفا شهر استان فارس برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن که از احوال پرسی روزمره که همون سلام و اصطلاحات روزمره، سلام و احوال پرسی اصطلاحاتی که روزمره در گوشی ها استفاده می کنیم، مانند واژه‌های چت، وی چت که معادل فارسیش رو استفاده کنیم. خانم فاطمه قربانزاده از بندر لنگه هم نوشتن واژه اوکی که خیلی توی فضای مجازی رایج شده. همینطور شوریده از تبریز هم برای ما نوشتن کلمه زیبای ممنون فارسی به جای کلمه مرسی فرانسوی. خیلی خیلی متشکرم. آقای صادق غلامی از مشهد به واژه اوکی اشاره کردن. خیلی از شنوندگان نسبت به این واژه معترضن که چرا اینقدر پرکار برده. سپاسگزارم از شما شنوندگان به خاطر همراهیتون با این برنامه. همراهی ما با شما تا ساعت 16:04 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. دکتر برات زنجانی درگذشت. با نهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم دکتر برات زنجانی از مفاخر خلخال و استاد ادبیات دانشگاه تهران به علت کهولت سن در 96 سالگی دار فانی رو وداع گفتند و به دیار حق شتافتند. دکتر برات زنجانی در سال 1303 در خلخال به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا سیکل اول متوسطه در خلخال فرا گرفته و سپس جهت ادامه تحصیل به تبریز رفت. کارشناسی ادبیات را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت نمود. ایشان مدتی هم دبیر دبیرستان‌های خلخال و همچنین رئیس فرهنگ خلخال بود که بعد از اخذ دکترا به دانشگاه تهران منتقل شده و پس از طی دوره‌های استادیاری و دانشیاری به مقام استادی نائل شدند. دکتر برات زنجانی به عنوان یک نظامی شناس و پژوهشگر ادبی قریب به صدها مقاله در مجله‌های دانشکده ادبیات دانشگاه‌های تهران، تبریز و مشهد و سایر مجله های علمی و ادبی چاپ و منتشر کرده است. روحشون شاد و یادشون گرامی. برگزاری نمایشگاه مجازی تألیفات شهرستان ارسنجان. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان برای دومین بار نمایشگاه کتاب مجازی ویژه تألیفات این شهرستان را برگزار کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خبر، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای رحیم عزیزی، فرماندار ارسنجان، که پشت خط ارتباطی برنامه ققنوس هستند. جناب آقای رحیم عزیزی، سلام من را از برنامه زنده ققنوس شبکه رادیویی فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت جناب عالی و همکاران محترمتون بخیر و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی.
بسیار متشکرم جناب آقای عزیزی. این باعث افتخاره که شهرستان ارسنجان آنقدر تألیفات داشته که یک نمایشگاه مجازی ویژه تألیفات این شهرستان رو برگزار کرده. لطفاً راجع به این نمایشگاه و اهداف این نمایشگاه برای ما و شنوندگانمون بگید و بگید چقدر استقبال شده و دستاوردهاش چه بوده.
عنوان مقدمه من فقط عرض کنم مستظر هست که استفاده از فضای مجازی یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و خود فضای مجازی یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در طول شاید 30-40-50 سال اخیر بوده.
بله.
و در همه جای دنیا استفاده از این فضا یکی امر لازم و طبیعی تشخیص داده شده.
بله.
خب طبیعتاً در کشور ما هم که از این قضیه مستثنا نیست و با توجه به شرایطی که 8-9 ماه اخیر
درسته.
به دلیل ویروس کرونا در کشور ما حاکم شده، خب طبیعتاً با استفاده از اون دستورالعمل‌هایی که ستاد مقابل با ملی کرونا و ضرورت جلوگیری از تجمعات رو به صورت اعلام کرده، دولت همه دستگاه‌ها رو به نوعی موظف کرده که خدمات خودشون رو به جامعه هدف خودشون و مخاطبین خودشون داشته باشن. از جمله ادارات و نهادهایی که در این زمینه شاید پیشتاز باشه نسبت به بقیه، نهاد کتابخانه های عمومی بوده که اقدامات خوبی رو کرده که البته حضرت عالی هم فرمایش کردید اشتباهاً فرهنگ و ارشاد نه، این جزء اقدامات کتابخانه های عمومی ما بوده. و
زیر مجموعه یعنی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان نقشی در این برگزاری نداشته.
خیلی کم، نقش کمتری، نقش اصلی رو اداره کتابخانه های
اداره
عمومی شهرستان.
متشکرم که تصدیق کردید. اداره کتابخانه ها.
اینها هدفشون این که جامعه هدف خودشون رو حفظ بکنن و خدمات بهشون بدن. خب همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، برگزاری کتابخانه مجازی و استفاده از فضای مجازی در ردیف برنامه‌های این نهاد بوده با برقراری ارتباط با مخاطبین خودشون. اهدافی رو که اینها دنبال می‌کردن یکی تداوم خدمت به جامعه هدف مخاطبین خودشون، دوم برقراری ارتباط بین خود مخاطبین و همینطور مخاطبین در فضای مجازی و نهاد کتابخانه های عمومی و تبادل افکار و اندیشه ها به نظر بین این مخاطبین و جامعه هدف. و موضوع دیگه که باز اینها دنبال میکردن ایجاد انگیزه به بهبود وضعیت کتابخانی بوده در جامعه هدف خودشون. اقداماتی رو که من اگر بخوام به صورت خلاصه اشاره به اون داشته باشم، اینها اومدن در زمینه های مختلف مخاطبین خودشون رو در رده های مختلف سنی و اقشار مختلف شناسایی کردن، مثلا رده کودکان، جوانان، نوجوانان، زنان خانه‌دار و امثال هم.
بله.
ایجاد ارتباط بین مخاطبین، همچنان که قبلا هم اشاره کردم، بین این مخاطبین و نهاد کتابخانه های عمومی باز از جمله اقداماتی بوده که اینها از همین طریق انجام دادن. برگزاری نمایشگاه کتاب در فضای مجازی، اینها اومدن کتب مختلف رو آوردن و لیست کردن و خلاصه چند جمله ای از اون کتاب رو مثلا آمدن لیست کردن و در فضای مجازی بین مخاطبین خودشون پخش کردن. و باز برگزاری مسابقه کتاب خوانی، فرض بفرمایید جامعه هدف خودشون رو تشویق و ترغیب میکنن که برید این کتاب ها رو بخونید، بعد خلاصه این کتاب رو در 3-4 دقیقه 5 دقیقه مثلا در فضای مجازی در واتساپ درشب برای مشترکین و برای همگروه های خودشون اعلام بکنن که این خیلی ارزشمنده که یک کتاب رو در 5 دقیقه خلاصه بکنی و به جامعه هدف خودت معرفی بکنی.
بله.
اقدام دیگه که اینها داشتن خاطره نویسی و اشتراک در فضای مجازی. بالاخره هر کسی در زمینه های مختلف خاطره های خوبی داره، در زمان دانشجویی، دانش آموزی، خاطرات جبهه و جنگ و امثال هم، اینها رو میان در فضای مجازی به حسب از این طریق به اشتراک میذارن و دیگران هم استفاده میکنن. مسابقه شعرخوانی توسط دانش آموزان به اشتراک اون باز در فضای مجازی از جمله اقداماتی بوده که نهاد کتابخانه های عمومی ما توسط برای دانش آموزان ادرا کرده و خوب هم جواب داده. برقراری ارتباط بین خود کتابداران، کوچکانی که کارمند کتابخانه هستند، اینها اومدن در فضای در فضای مجازی یک گروهی رو برای خودشون تشکیل دادن و اون تجارب خودشون رو در اختیار همدیگه قرار دادن و از این تجارب در جهت خدمت به جامعه هدفشون استفاده میکنن. معرفی کتاب ها باز به تناسب رده های سنی، خب اینا اومدن مثلا کتاب کودکان رو تو یک رده رده برن تو یک رده اومدن چیدن در زمینه کودکان، نوجوانان، زنان خانه‌دار، مثلا برای زنان خانه‌دار در زمینه آشپزی و نمیدونم پرورش تربیت فرزند و امثال هم اومدن تدارک دیدن. برای جامعه دانشجویی یک سری کتاب های خاصی رو تدارک دیدن و در مجموع کارهای خوب و ارزشمندی در این کتابخانه، نهاد کتابخانه‌های عمومی ما انجام شده و مورد استقبال بسیار ارزشمندی هم در سطح شهرستانمون قرار گرفته. اگر وقت داشتید من چند تا پیشنهاد رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که
اگر کوتاه امکانش هست. بله بفرمایید. کوتاه
یکی پیشنهادی که من دارم یعنی که معرفی کتب موجود در کتابخانه‌ها به تناسب نیازهای روز به تناسب مناسبت‌های مختلف، مثلا دفاع مقدس، سالگرد فیروزی انقلاب، روز دانشجو، روز ملی شدن صنعت نفت، اینها رو بیان دسته‌بندی می‌کنن. استفاده از ظرفیت نویسندگان بومی در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف در استان‌ها، بیان نویسندگان بومی رو شناسایی می‌کنن و کتب اینها رو در حوزه شهرستان خودشون می‌کنن بین جامعه هدف خودشون به صورت مطرح بکنن و معرفی بکنن. برگزاری مسابقات شعرخوانی، شعر حافظ و سعدی و فردوسی و مولانا و کار ارزشمندیه. برگزاری نمایشگاه کتاب بر حسب موضوع کتاب، کتاب‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی بیان و در صورت نمایشگاهی رو از این کتاب‌ها در فضای مجازی داشته باشن.
بله.
خلاصه کردن کتب مثلا باز توی سطح مدیرانی یک شهرستان، من معتقدم که باز مثلا کتب کتاب‌های خاصی رو به مدیران یک شهرستان معرفی بکنه.
بله.
بعد اون مدیر در فضای در شورای اداری شهرستان تو 5 دقیقه این کتاب رو در بین مسئولین خلاصه بکنه و توضیح بده، یا استفاده از اساتید رشته های مختلف، رشته ادبیات، رشته مثلا علوم سیاسی، نمیدونم علوم مذهبی، اقتصاد، اینها میتونن به صورت از این فضا استفاده بسیار ارزشمندی رو داشته باشن.
بله خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای عزیزی به خاطر توضیحاتتون درباره برگزاری نمایشگاه مجازی تعلیفات شهرستان ارسنجان توسط اداره کتابخانه‌های شهرستان. بله خیلی خیلی متشکرم، سپاس فراوان، خداحافظ.
تشکر می‌کنم از زحمات جناب آقای همکارانتون،
ممنونم به خاطر توضیحات کامل. سپاس. توضیحات جناب آقای رحیم عزیزی فرماندار ارسنجان رو شنیدید درباره برگزاری نمایشگاه مجازی تألیفات شهرستان ارسنجان توسط اداره کتابخانه های این شهرستان. ساعت 15:49 است و امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با بخش بعدی برنامه هم همراه باشید. گفتگو با دکتر امینی درباره همایش ملی ادبیات انسان شهر با موضوع سعدی، تدبیر و عمل. دومین همایش ملی ادبیات انسان شهر با موضوع سعدی، تدبیر و عمل از 12 آذر کار خودش رو آغاز کرده و تا 14 آذر ماه هم ادامه داره. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، یکی از استادان سخنران در این همایش، تا برای ما درباره این همایش و موضوع سخنرانی خودشون توضیحاتی رو ارائه بدن. جناب آقای دکتر امینی، سلام گرم من رو از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. عرض می‌کنم که این برنامه یه مجموعه گفتارهایی درباره موضوع حساب تدبیر و عدل بود در آثار سعدی.
بله.
که من هم دیروز یه مقدار صحبت کردم من از این منظر صحبت کردم که تدبیر و عقل در واقع یک بخش نظری داره که مربوط به اصول دینه.
بله.
چون تدبیر به عنوان به حساب منظم زندگی کردن،
بله،
آینده را دیدن، تبعات اعمال را سنجیدن، خب برگرفته از اندیشه معاده.
بله.
یعنی آنچه انجام میدهیم به هر حال تبعات داره، چه تبعات این دنیایی چه تبعات آخرتی. این بخش یعنی مسئله عدالت و معاد جزء اصول دین اسلام دیگه.
بله.
این رو خب یه بخشی به هر حال تو اون بخشایی که حکمت داره سعدی مثلا توی قصائد و اینها اشاراتی به این داره توی مجالس پنجگانه، به خصوص درباره این موضوع، یعنی از جنبه نظری از جنبه فلسفی و حکمی بررسی کرده. ولی یه بخش دیگرش که مربوط به امور روزمره است، مربوط به زندگی مناسبات اجتماعی و فردی ماست، اون وقت موضوع مثلا نسبت آدم ها با یکدیگر، نسبت حاکمان مثلا با مردم، اینها رو خب سعدی جداگانه بهش نگاه کرده و دیگه با انسان متفاوتی در واقع روبرو هستیم. اونجا سعدی وقتی که تو حساب گلستان، تو بوستان، تو برخی از غزلیات درباره مناسبات اجتماعی و مناسبات انسان و به حساب با محیط، انسان با طبیعت و به ویژه حاکمان و انسان صحبت میکنه، خیلی نگاه واقع گرایی داره، برخلاف اون چیزی که رایج بوده توی ادبیات اون روزگار، یعنی تسلط عرفان و تصوف.
بله.
سعدی اون نگاه رو خیلی نداره، به خاطر اینکه جامعه رو از نزدیک میشناخته و نگاهش نگاه بسیار واقع گراییه. و از همه مهمتر این است که سعدی مناسباتی با حاکمان داشته که به راحتی میتونسته با صراحت ازشون انتقاد بکنه و شیوه درست تعامل با مردم، شیوه درست حکومتداری رو تذکر داده. زبانش اگرچه ملایمه ولی صریحه، یعنی اصلا زبان ریایی نیست.
درسته.
و یه نکته خیلی جالب اینه که یک رساله‌ای داره سعدی، اسم رساله نصیحت الملوک، که به تقاضای یکی از دوستانش که ظاهراً از حکومتی ها بوده نوشته. او از این خواهش کرده، گفته مثلا تجربه های خودت رو درباره موضوع حکومت داری بنویس. سعدی اون رساله رو که نوشته حدود مثلا 150 تا فراز، هر کدوم از فرازها دو سه جمله بیشتر نیست، ولی واقعا یه دستورالعمل کامل درباره موضوع حکومت داری. و از همه مهمتر این است که ماها رو آشنا میکنه با اینکه اون روزگار حکومت ها اساسا چجوری به مردم نگاه میکردن و مردم نظرشون درباره حکومتداری مبتنی بر خرد و مبتنی بر عدالت چی بوده. این رساله نصیحت الملوک شاید خیلی شناخته شده نیست به نسبت مثلا غزل‌های سعدی یا بوستان و گلستان، ولی بسیار خوندنیه. و یه چیز دیگه هم که من در صحبت دیروزم گفتم، کاری که خودم کردم، یعنی طنز در غزل‌های سعدی رو بررسی کردم. تو طنز در غزل‌ها که کمتر هم مورد توجه کسی بوده، غزل‌ها از این منظر طنز، سعدی با همه چیزهای فرهنگهای مسلطی که تو روزگار خودش هست،
بله،
یک جور شوخی کرده، یک جور نگاه انتقادی طنزآمیز، اما نه خصمانه، دوستانه.
بله.
داره سه چهار تا فرهنگ مسلط توی روزگار سعدی هست دیگه. یکیش همین مناسبات در واقع حکومتی که بعضی خیلی جدی میگرفتن، بعضی از شاعرها حتی مثلا مقام پادشاهان و امیران رو به مقام مثلا قدسی و اینها رسوندن.
بله.
انگار که اینها به حساب از تاییدیه مثلا طرف آسمان دارن. سعدی با این چیزا شوخی کرده.
درست.
یکی دیگر مناسبات صوفیانه و خانقاه بازی که اون روزگار اوجش بوده، خب اینها رو سعدی خیلی جدی نگرفته و تو غزلها با اینها شوخی کرده، سر به سر اینها گذاشته. مثلا میگه که تو که انقدر مثلا اهل زهد هستی، تو که گفته ای تأمل نکنم جمال خوبان، میگه مثلا من اصلا نگاه نمیکنم، بکنی اگر تو سعدی نظری بیازمایی. شوخی های اینجوری داره با اهل زهد و اهل تصوف و اینها. و یه بخش دیگرش که شاید کمتر شناخته شده از سعدی اینه که با خود مناسبات عاشقانه هم شوخی میکنه.
بله.
یعنی با این که سعدی مشهور به شاعر عاشقانه گفتن، اما هم مناسبات عاشقانه هم گاهی دستمایه شوخی میکنه که از این منظر شگفت انگیزه. منتها ما این رو میدونیم که جزء اصول طنزنویسی و جزء اصول نگاه کردن از منظر طنز به پدیده ها این است که تعبیری است به اسم خود انتقادی یا خود ویرانگری.
بله.
که زدی این کار رو هم کرده، یعنی مثلا فرض کنید این همه خار میخورد سعدی و بار میبرد، یعنی نسبت خودش مثلا فرض کنید شوخی داره، نسبت این مناسبات عاشقانه که توی غزل ها آمده شوخی داره. این به خاطر این است که کسی که داره شعر رو میخونه در فضای اسطوره‌ای و مطلق نگری قرار نگیره.
درسته. آقای دکتر امین پشت خط هستی؟
من بله. من عرضم تمام شد.
آخه ناگهان یک نقطه خیلی ناگهانی بود. جناب آقای دکتر امینی، به مقوله عقل و خرد اشاره کردی.
بله.
که چقدر خردگرا هست و ما میدانیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهکار شاهنامه را هم به وجود آوردن، مبنای این نوشتار، مبنای این شعر خرد و خردورزی است و میگن که سعدی دنبال رو و وفادار واقعی به ابوالقاسم فردوسی بوده به خاطر همون خردگرایی و خردورزی که در اشعارش داشته.
ببینید، خردمندی به هر حال میراث فرهنگ ایرانی بوده، چنان که از میان شعبه های مختلفی که در مباحث کلامی توی فرقه های مختلف اسلامی هست، شیعه منسوب به این که خب خردگراست دیگه، یک جور رویا رویی با کسانی بوده که نگاه به حساب تقدیری و جبرگرایانه و اشعری داشتن، این که انسان مصلوب الاراده است و مثلا همه چیزها با تقدیر پیش می رود. خب اندیشه خردگرایانه روبروی اینه، میگه که ما به عنوان انسان هم این ودیعه خرد رو داریم و هم نسبت به رفتارمون مسئولیم و می توانیم توی رفتارمون تغییر ایجاد کنیم، تو جهان تصرف ایجاد بکنیم. این گونه نیست که ما دست بسته تقدیر باشیم.
بله.
و از همه جالبتر این است، حالا درباره شاهنامه شاید کسی مثلا به این نکته توجه نکرده، شاهنامه تنها اثر حماسی جهان است که برخلاف سلطه ملیت در همه آثار حماسی دیگر،
بله،
فردوسی در شاهنامه با این که به هر حال از ملیت دفاع میکنه، اما مبنای مرزبندیش میان انسانها بر اساس ملیت نیست و بر اساس خردمندیه
و جهانی فکر میکنه.
به همین دلیل هم هست که نابخردان ایرانی را حتی اگه مثلا آدم های مهمی باشن مثل کیکاووس که پادشاه ایران بوده،
بله،
فردوسی نکوهش میکنه برای اینکه از منظر حکمت نگاه میکنه نه از منظر تعصبات حساب قومی، و خردمندان غیر ایرانی را مثل مثلا پیران ویسه در بیان حساب تورانیان،
بله،
او را ستایش میکنه. برای که بگه مبنای شناخت انسان ها و مبنای طرفداری یا دشمنی خردمندی و
خرد هست، نه تعصب،
نه تعصبات نژادی و قومی و مثلا ایرانی و غیر ایرانی و اینها، که این خیلی مهمه، این خیلی درس بزرگیه، چون ما میدونید که در روزگار مختلف به این گرفتار بودیم دیگه، یعنی به این مرزبندی های قومی و مذهبی و قبیله‌ای و اینها.
بله، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امینی به خاطر توضیحاتتون درباره همایشی که برگزار شده و موضوع سخنرانیتون. امیدواریم که همه ما بتوانیم با مطالعه ادبیات فاخر پارسی مقوله خردگرایی رو در خودمون تقویت بکنیم. وقتی که در خودمون تقویت کنیم، ناخواسته به دیگران هم سرایت میکنه و بر مبنای عقل و خرد رفتار میکنن. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امینی.
زنده باشید.
سپاس فراوان. خدا حافظ.
خدا
آقای دکتر امینی یک شاعر حماسه سرا هم هستند که شعری از ایشون رو در این لحظه میشنویم.
سال گذشته همون مؤسسه‌ای که ایشون بودن که دوستان ما تماس گرفت، گفت که یه همچین جلسه شعری اونجا هست. برای من این جالب بود که توی حوزه‌ای که به هر حال کار مثلا علمی میشه یا کار مثلا نظامی و تحقیقات و اینها داره میشه، چطور این ماجرا هست. بعد من متوجه شدم که خود این شهید اهل فرهنگ، از دوستداران ادبیات و شعره. از این منظر برای من خیلی جالب بود. و یه نکته دیگه این که من این رو توی برخی از مسئولینمون دیدم و خیلی برای من دلنشینه که وقتی وارد یه جمعی میشن حشم و خدم ندارن مثل بقیه آدم ها.
خب صحبت های ایشون رو شنیدید.